وقتی که اون والپاق چی میره داخل چی میگه کسی رو میزنن قصد زدن کرده ولی با آهن زده آهن هم که کشنده با چوب نزده یا مثلا با این
نه آخه در کنار آهن عصا هم داره چوب
خب بله با عصا اگه بزنه خب کشنده ولی آهن هر کسی بزنه
اینه همه رو میگیم یقتلو غالبا در این روایات اینا آهنی که استدلال کردن میگه همینا یقتلو غالبا چی چوب چی آهن چی غالپا مال شما خب بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین خدمت شما عرض شود که ما بر اساس اون چی که مرحوم آقای محقق خراسانی و دیگران و دیگران بیشتر متأخران فرمودن که علم اصول را برایش موضوع خاصی قائل نیستن این گفته های تکرارها نگید وقت اخذناها چون میگن شیخ شنبه که میامد تا پنجشنبه هم که بود بعض المطالب التي بحثها الشیخ فی اليوم الخمیس الماضی کان یذکرها یوم السبت وكان يعترض عليه بعض الطلبة أستاذ يا أستاذ مولاي قد أخذناها ميقول نعم لكن أنا نسيت ميقول ما خودم فراموش کرده ميخوام تكرار بكنم بابا فراموش نكردي ميخوام بيجي یادآوری اجمالا شما هم پای منبر اگر مثلا سلسله بحث دارید میگید آقا دیشب تا به اینجا رسیدیم اما سلسله بحث ها اگر مستمعین همین یکی باشن خوبه آدم سلسله وگرنه سلسله بحثی شب هر کسی میخواد یا اگه دارید هر شب جنبندی بکنید این در اون پایین جنبندی بحث بکنید چون یکی کسی امشب میاد من یک بار یادمه بالا چاف لنگرود اونجا 9 سال ماه رمضان منبر میرفتیم بعد یک بحثی داشتیم اونجا یکی کسی هی میومد از لنگرود بولم میشه با موتور میومد گفت که آقا جاها اگه تو تمام کنی من نیانم آخر که بس اگه تمام بی گفتم چرا گم از لنگرون خانه خراب من میگم من تا اینجا میخوام که تمام میشیده میشته باهم منه هر بحثی رو که انسان شروع میکنه حداقل یک جنبندی اجمالی در پایان بس داشته باشه این های فرمودید باید خلاصه شیوه شناسی و افرادی میخوام بشناسی مرحوم آقای فلسفی در سال 59 برای ما منبرداری میگفت زیر گنبد مسجد اعظم شیوه های خوبی داشت میگفت هرگز با شکم پر منبر نرید غذاهایی که نفع آوره نخورید در بالای منبر اگه کسی از شما پذیرایی کرده اسم او رو نبرید مثلا اینجوری به من غذا داده اون رو نبرید با جایی که نشستی خودتون کوچک نکنید با توجه به اینکه جناب آقای فلانی نشسته من کوچکتر نکنید خودتون کوچک نکن بس تو بگو تو کجا نگون من شاگردم من امتحان پس میدم این چیه میگو میکنه نگونید میگفت نگاه به افراد بکنید در جلسه اول خب این نیاز به روانشناسی کوتاه مدت میخواد باید بفهمید نیازمندی های افراد چیست دیگر این که 20 دقیقه اگه سخنرانی شما تمام شد با یه چیزی بگید یه خورده بخندن از 25 دقیقه دیدی طرف این پا اون کار پاک کرد باید بینید خسته شدن خودش در مسئله روز سوم مرحوم اسد احمد و خانساری سخنی میکرد و یادم اونجا چی گفت خندان بعد در همون جلسه به مقداری به مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی چیزی فرمود چون زمانی بود آیت الله العظما گلپایگانی نجفیان و سخنران نیستن غالبا اینجوری هن الا ماش از زبه ندر بعد آی گلپایگانی در عمرش هیچ سخنی گفتن نکرده یک سخنی کرده بود در مسجد اعظم یادمه اونم در اون جلسه فرمود آیا نگوین مرد بر ضد ولایت فقیه چون عده این ولایت فقیه رو حدود اختیاراتش رو قبول ندارن اینها بعد پیچی تو کشور این بر اون بر نوشتن روزنامه ها آقای فلسفی در اون جلسه فرمود حضرت آیت الله اگر عده میگوین مرد بر ضد ولایت فقیه همه بزرگان میدانن که عده قبول ندارن عده اینجوریان ولی منظور چیست و چیست ریشه شو از اون جایی که میخواستن اگه یادتون باشه عزیزان در مجلس قانونگذاری میخواستن این قانون اساسی جمهوری اسلامی بنویسن همه جور آدم بود دیگه دانشو فروهر بود دریادار مدنی بود کریم سنجابی دکتر یزدی بود همه جور آدمای جور وادر بودن اونجا و بعد خصوصا مرحوم عاشق مرتضی حائری واقعا نقش تأثیرگذار در بعضی از بنود قانون اساسی داشت که حقیقت خدا رحمتش کنه. منظور زمونجا یک کسی مثل بنی سعد بلای شد، گفت یک کسی که در یک حجره در گوشه حوزه علمی قم درس خونده، این میخواد بیاد مثلا دنیا رو اداره بکنه، مدیریت بکنه، اون به زعم خود اجمالا حق داشت، اما نه کلن. امروز بر ما لازمه برادران عزیز، ما در دانش مدیریت اجتماعی هم اطلاعات خودمون رو بیفزاییم، هم نظریاً و هم عملاً. اگر ما امروز در دانش مدیریت سیاسی و اجتماعی غافل بمانیم، دنیای امروز ما رو قوت میدن، هم از درون هم از بیرون. و میبینیم الان شما این ریزش هایی که به ویژه بعد از امام یا حتی در ایام امام به وجود آمد، به خاطر همین شرایطی، اینی که امام صادق علیه السلام فرمود العالم به زمانه لا ترجم علیه اللوابس. و گاهی ما یک ممکنه فقیه هم باشه طرف، اما چون بینش عمیق گسترده سیاسی و اجتماعی ندارد، آب میشه و حذف میشه. خب بر اساس نگاه محقق خراسانی و بعد از ایشان که اکثرا اینجورن که علم اصول دارای موضوع خاصی نیست، عرض کردیم استصحاب هم جزء مسائل علم اصوله، نه قواعد فقهیه. فرق قواعد فقهیه و مسئله اصولیه دوتا گفتم براتون، دیگه تکرار نمی کنم. با این بیانی که عرض کردیم، چرا؟ چون که استصحاب جزء مسائلیست که یعین الفقیه لاستنباط الاحکام شرعیت الفرعیه، پس جاش علم اصوله. و علم اصول عبارت است از هو علم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام شرعیت الفرعیه. البته مرحوم صاحب معالم این تعبیری که در معالم داره، دو صفحه در شرح این عبارت حرف میزنه، دو صفحه میگه منظور این علم آیا علم اکتسابی است یا علم حضوری، علم حضوری است یا علم تحیعی، بحث مفصلی داره. این بر این اساس، بر اساس سخن آقای آخون و دیگران در باره موضوع علم اصول، استصحاب جزء مسئله اصولی است، باید تو اصول بحث بشه. اما اینو خوب گوش کنید، این مال دیشب بود. اما درباره موضوع علم اصول سه نظریه دیگر هم وجود داره، مشهور، محقق قومی و صاحب اصول. همین مشهور میگوین موضوع علم اصول ادله اربعه کتاب و سنت اجماع، محقق قومی فرماد نه، ادله اربعه به وصف کونها ادلتن. یعنی چی؟ یعنی اول باید دلیل بودن کتاب، سنت، اجماع، عقل در یک علمی مثل علم کلام، مثل علوم دیگر ثابت بشه، بعدا در علم اصول بحث بکنیم از عوارض و مسائل اون. مرحوم صاحب فصول دیده این ضعفی داره، و اینه که مسائل کتاب و سنت و اجماع و عقل در هیچ جای جز علم اصول بحث نشده، همش در اصول بحث شده، مسائلش و عوارض اینجا بحث شده، لذا اومده از این یه خورده عدول کرده، فرموده نه آقا، ادله اربعه به ماهیه خود ادله اربعه، نه با وصف ادله بودن. همین. خب این سه نظریه که من دیشب گفتم فکر می‌کنم من نوشتید، الان بنویسید، بعد میخوام بر اساس این سه نظریه یه تحقیق داشته باشیم، ببینیم آیا استصحاب بر اساس این سه نظریه کدام داخل در مسئله علم اصوله و کدام داخل در مبادی تصدیقی است. آراء گفته بودم نوشته بودید، آراء در وسط صفحه بنویسید، آراء دیگر درباره موضوع علم اصول، آراء دیگر درباره موضوع علم اصول. خیلی از این مطالبی که عرض میکنم بعدش ما هم خونده ایدا، ما اینو کفایی خونده، جای دیگه خونده، اما حالا ما یادآوری داریم میشه اون تا جایی که دیگه حالا یه خورده از دیگران هست و من اگه جای خودم عرضی داشته باشم عرض میکنم، ممکنه این که بنویسید علماء علم اصول درباره موضوع آن دارای آراء گوناگون هستند. یک، مشهور علماء علم اصول قائل هستند که موضوع علم اصول عبارت است از ادله اربعه، یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع. کتاب، سنت، عقل و اجماع. این یک، این نظریه اول. دو، محقق قومی، محقق قومی همون میرزا ابوالقاسم قومی گیلانی لرستانی، حالا مثلا حالا این دیگه داستانش به مال خودتون بلدید. بله، بیدابادی این نیست، نه اون این اون نشد در اینجا نشد. محقق قومی فرموده است موز، بله الان میگم مدرکش عرض میکنم من برای شما. چشم. محقق قومی فرموده است موضوع علم اصول عبارت است از ادله اربعه به وصف کونها ادلتن، یعنی مال بنده است، یعنی اول باید دلیل بودن هر یک از ادله اربعه در علم دیگری اثبات بشود بعد از فراغ از دلیل بودن آنها در علم اصول از مسائل و عوارض آن بحث شود. در علم اصول از مسائل و عوارض آن بحث شود. سه، صاحب فصول فرموده است شیخ محمد حسین اصفهانی ایوانکی، اینا اجدادشون اهل ایوانک بودن. ایوانک کجاست؟ نرسیده به گرمسار، از تهران میری ایوانکه، اینا اهل اونجا بودن. دو برادر در نجف از شاگردان آقا وحید بودن، آمدن اصفهان. برادر دیگرش محمد تقی شرحی بر معالم نوشت به نام هدایت المسترشدین فی شرح معالم دین. ایشان الفصول الغربیه رو نوشت، چون در گذشته به نجف میگفتن غری، لذا الله مسیح کتابی داره به نام فرحت الغری. کسانی که در نجف زندگی میکردن به اینا میگفتن غروی یا نجفی، که بعدا نجف شد، چون وکان به جوار الغری بحیرتون صغیره. بحیره که میگه صغیره است. بعد عدت ایام جفت هذه البحیره وکان قطان، قطان ساکنین، وکان قطان النجف عندما یلاقی احد احدا یقول نی، چون عرب به دریا هم بحر هم یم هم نی میگوید. نی اسم دریاست. وکان ایمو اسمه نی. وکان اذا یلاقی شخصا آخر یقول یا فلان نی جفه، یعنی دریا خوش شد. سمیت هذه المنطقه بالنجف، لكن بعد استشهاد امیر المؤمنین علیه السلام سمیت بالنجف الاشرف، لكن قبله كان اسمها غری غربی. خب، صاحب فصول فرموده است موضوع علم اصول عبارت است از ادله اربعه به ماهیه، من دونه وصف کونها ادلتن، من دونه وصف کونها ادلتن. علت این که ایشان چنین فرموده، سبب شما از خواهش توضیح دادم و گفتم چرا، علت این که ایشان چنین فرموده دیده است اگر ما بمانند محقق قومی قائل شویم که موضوع علم اصول ادله اربعه است با وصف دلیلیت، باید نخست دلیل بودن هر یک از اونها در علم دیگری ثابت شود، آنگاه در علم اصول از مسائل و عوارض اون بحث شود. و حال اون که این نکته است، و حال اون که پیرامون ادله اربعه هم از دلیل بودنش و هم از عوارض و مسائلش در علم اصول بحث می شود، لذا قائل به این شده است. محقق خراسانی، محقق خراسانی قائل است به این که دیگه اینا بنویسی چهار، محقق خراسانی قائل است به این که دو تا نقطه بذارید، لیس، این عبارت آخون درس میکنم، لیس موضوع و علم الاصول خصوص الادله الاربعه به ماهی ادلتون، کی اینو فرموده؟ محقق قومی رد بر اونه، ولا به ماهیه هیه، اینه کی فرموده؟ صاف اصول، خصوص ادله اربعه به ماهی ادلتون صاف اصول، محقق قومی فرموده به ماهیه هیه رو مگو صاف اصول ضرورته، استدلال میکنه دنبالش، ولا به ماهیه هیه. این عبارت دوباره الان که تا اینجا نوشتید، من دوباره الان نوشتید میخونم، بازم معنا میکنم، چشم، ضرورت ان البحث فی غیر واحد من مسائله المهمه لیس من عوارضها، من عوارضها، مدرک کفایت الاصول المحشا جلد اول صفحه 6، یعنی رقم صفحه 9 سادس، عرض میخوام. خب این عبارتی که گفتم از کفایه نگاه کنید، البته من معذرت میخوام، خیلی از معذر شما اعزه اعتذار میجویم، گاهی ما عبارت معنا میکنم از رو، نگید آها این خدا نکرده شأن ما رو پایین آورده، نه من میخونم ببینید شاید شما به معنیش من اشکال داشته باشی. آخوند خراسانی میفرماد این عبارتشو، موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه نیست، یعنی کتاب و سنت اجماع نیست، چیزای دیگه هم داریم، مثلا تعادل حراجی، مثل بحث زد، مثل امثالی تعارض استصابین، یعنی که کتاب و سنت اجماع نیستن. به ماهی ادلتون، به ماهی ادلتون کی فرمود؟ محقق قومی فرمود دیگه، محقق قومی فرمود موضوع علم اصول عبارت است از ادله اربعه به ماهی ادلتون، یعنی اول به اینکه ثابت بشه دلیلیتش بعدا در اصول بحث بشه، یا اینکه صاف اصول فرمون نه، موضوع علم اصول ادله اربعه است به ماهیهیه نه به ماهی ادلتون، از اینکه خودش خودشه خودشو بحث میکنیم. آقای آخون فرمون هیچ دامینا نیست. چرا؟ چون خیلی از مسائلی که در اینجا بحث میشه در علم اصول بحث میکنیم از عوارض علم اصول نیست، اما چون ما نیاز داریم بیشتر علم اصول بحث میکنیم. اولی که وای داره، اولی که وای فرموده هر اون چیزی که فقیه را در استنباط احکام شرعیه کمک میکند میتواند دخیل باشد در علم اصول، چنان که اینجوریه. خب کدوم علیها؟ علیها نه، نداریم اینجا. عوارض ها، عوارض چی؟ بله درست، بله. خب 106 ببینید برادرا، سته الان میخواییم بررسی بکنیم بر اساس این چند نظریه. آخوند که گفتیم بر اساس سخن آخوند ایشون فهمه هر چیزی که فقیه را کمک کند میشه جزء مسائل الاصول. خب استثناء کمک میکنه برای استنباط احکام شرعیه دیگه، میشه جزء مسائل الاصول. پس بنابر رأی آقای آخوند میشه استثناء جزء مسائل الاصول، نه مثل قواعد فقهیه. اما میخوایم ببینیم آیا بر اساس نظریه محقق قومی یا دیگران این استصحاب جزوش کدام بحث میشه. خب اینها بفرمایید از خارج بگم. آقای محقق قومی فرمود موضوع ادله الاصول ادله اربعه است به ماهی ادلتون، یعنی اول باید دلیلیتش جای ثابت بشه، این موضوع الاصول میشه جای ثابت بشه، بعد تو این اصول بحث کنیم. خب اگر اینجور بخواب باشه، اگر این سخن ایشونه بپذیریم، استثناء اصلا جزء مسائل اصول نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه اول باید جای دیگه بحث بکنیم اینو. وقتی جای دیگه میخوام بحث کنیم دیگه چی داره اینجا بحث بکنیم؟ چی بحث داره؟ همه چیزش ادلهش، بحث عمده استثناء ادلهش دیگه. ولی زینه به شما بگم بعضی های استثناء رو در القواعد فقهیه بحث کردن. مرحوم آقای بوجنوردی استثناء رو در القواعد فقهیه بحث کرده. اخیراً در عرض شود که مرکز بله فقهی مذاهب در قم که یه زبان خود بندم اونجا بعضی مقالات می نوشتم، اونجا زیر نظر آیت الله تسخیریه ایشان سجل کتاب داره به نام القواعد الاصولیه والفقهیه على مذهب الامامیه، بعد استثناء اونجا بس کرده، این استثناء اونجا قواعد فقهی بس کرده. اگه اینجور باشه هم باید بره اونجا. اگه اینجور باشه دیگه استصحاب جزء مسائل علم اصول نیست، پس چیه؟ جزء مبادی تصدیقیه است. خب حالا اینی که گفتم با یه چیزی بگم، البته این هم شما بلدید، من یادآوری میکنم. وال اینه، هر علمی برادرا مرکب از سه چیزه، گوش کنید ها، اگر میرسیم بس شو برای فرداشو مینویسید. هر علمی مرکب از سه چیزه: موضوع، مسائل، مبادی. موضوع چیه؟ جغرافیا مطالبی داره، ریاضیات، هندسه، علم جغرافیا، علم دانش جغرافیا، دانش ریاضیات، دانش اصول، دانش فقه، دانش فلسفه، موضوع هر علم. بعد نقطه دیگر هر علمی مسائل علمه، هر علمی داره مسائل دیگه، در نقل، مبتدا، خبر، اعراب، رفع، بنا، اینا. در اصول، اطلاق، تقیید، استصحاب، خبر واحد، وجیهت، اینا مسائل هر علم. اما مبادی، مبادی چی هست؟ مبادی عبارت است از اموری که مسائل و عوارض اون علم متوقف بر اون مبادی است. و مبادی بر دو قسمه. نه همه خوندید و یادم. یه مبادی تصوریه داریم، یه مبادی تصدیقیه. مبادی تصوریه عبارت است از موضوعات اولیه، مسائل اولیه هر علمی. مثلا تعریف اصول چیه؟ این میشه مبادی تصوریه. اصطلاحات هر علمی آدم باید بلد باشه، علم اصول، علم فلسفه اصطلاحاتی داره، بنقه اوهای و نسیا، وجود، وجود چیه، ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل و بله اینا میشه اصطلاحات در علم، میشه مبادی تصدیقیه تصوریه. اما مبادی تصدیقیه عبارت است از این که اگر ما یک بحثی در علم میخوام داشته باشیم، حجیت و پایه های اون بحث در علم دیگری باید ثابت بشه. مثلا به عنوان مثال اگر شما میخواید بحث بکنید، دو تا استصحاب با هم تعارض کردن، تعارض استصحابین، شما باید اول در یه جای دیگری حجیت استصحاب رو ثابت بکنید تا اینجا تعارض استصحابین بحث بشه. میگن ثبت الاصل من خوش، این ثبت الاصل من خوش هم مبادی تصریحی است. یعنی یک مبادی هر علمی دارد که این مبادی در جای دیگه باید ثابت بشه تا بعدن در اینجا اون فروعاتش رو بحث بکنیم. یا مثلا شما میخواید ثابت بکنید به این که آیا عالم حادث هست یا نه، شما اول باید تغییر عالم رو ثابت بکنید در جای دیگه، بعد میگه العالم متغیر و کل متغیر حادث، پس میگه فالعالم حادث. شما در یه علم دیگری باید تغییر عالم رو ثابت بکنید، این اثبات تغییر عالم در یه جای دیگه میشود جزء مبادی تصدیقیه یک علم. بازم تکرار کنم یه مقدمه دیگه بگم، یادتون نرفته در حاشیه کبرا مولا عبدالله خونده اید، العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق و الا فتصور. شما علی بار کسی میگه آب تصوره، خوب تصوره، کتاب تصوره، اذعان به نسبت نداری، یعنی هیچ نسبتی تناسبی مبتدا و خبر مسند مسن اله و اول آخر نیست. اما اگه گفت آب مایع است، از آن به نسبت کرده اید، یعنی تصور فایده داره اینجا مبتدا خبر از آن به نسبت، میشه تصدیق. تصدیق عبارت است از آن به نسبت. العلم ان کان از آن للنسبه فتصدیق و الا فتصور. مبادی تصدیقیه هر علمی در جای دیگه ثابت میشه اینجا. خب حالا بر اساس این، بر اساس نظریه آقای محقق قمی که میفرماد که استصحاب و اصلا اصول ادله اربعه که با وصف دلیلیت یه جای دیگه باید ثابت بشه، از جمله مباحث علم اصول استصحابه، استصحاب باید در یه جای دیگه ثابت بشه، پس مسائل علم اصول جز مبادی تصریحیه میشود. و حال اینکه ما در علم اصول از مبادی تصریحیه بحث نمی کنیم، از عوارض و احوال بحث می کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.